بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 19 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو با عنوان تحولات حکمت متعالیه در ساحت معرفتی، اجتماعی و تاریخی عرفان شروع می‌کنیم و در حقیقت پیگیر میشیم بحثای جلسه گذشته رو. سلام علیکم. منتها یه توضیحات مقدماتی اینجا من عرض بکنم و بعد در واقع وارد پیگیری اون شاخه ها بشیم. یعنی در واقع بحث ها از یک حیث میشه به دو گونه تقسیمشون کرد. یعنی یه سری بحث هایی هستن که کاملا آمادند، به قول معروف یه بحث های ریل گذاری شده است، جادهش صافه، اتوبانیه، ولی خب یه سری بحث ها هست که جادهش سنگ لاخه، یعنی صاف نیست. و اتفاقا این بحث ها می طلبه که افراد به شدت درگیرش بشند و اونها رو مورد نقد و اصلاح و تکمیل قرار بدند و تا به این شیوه این جاده سنگلاخ تو این نوع بحث ها صاف بشه و در واقع ریل گذاری صورت بگیره. حالا این بحثایی که در واقع ما در پیش گرفتیم تو این جلسات مختلف تحت عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه، خب یه بحث‌های کاملا شده و محققی نیستن و در واقع باید که محققش کرد. برای همینم خب یه سری پرسش ها، یه سری نقده ها ممکنه بهش وارد بشه که خب طبیعیه و حسن هم هست، به شرطی که این نقده ها و این اصلاحیه ها در واقع پیگیری بشه، کار بشه، بحث بشه، روش تکمیل بشه. ما حاصل بحثی که ما داشتیم عرض کردیم که ملا صدرا نقشه راه فلسفه اسلامی رو دگرگون کرد و در حقیقت یه طرح نوینی برای این فلسفه اسلامی ریخت و البته این طرحی که ریخت بسیار بسیار گسترده بود و شامل فقه و اخلاق و عرفان هم شد. این طرح رو ما اگه بخوایم خلاصش بکنیم این بود که ملا صدرا از حکمت نظری شروع کرد و البته با توسعی که در وجودشناسی و مباحث وجودشناسی داد رسید به یک معرفت النفس و در باب معرفت النفس یک انقلاب نوینی در انسان شناسی به پا کرد و بر اساس اون رسید به حکمت عملی. و این حکمت عملی سه تا ساحت داشت: ساحت اخلاقی، ساحت عرفانی و ساحت فقهی، که ساحت اخلاقی کاملا محوریت داشت. خب ببینید این یک طرح بسیار بسیار کلیه و که دارای مبانی کلی و دارای جزئیات بسیاری است که البته ما ان شاء الله حتما هم وارد مبانی کلی این طرح و هم شامل جزئیاتش میشیم. ما حاصل این طرح که رسید به فقه و اخلاق و عرفان، ماحصل این طرح، برون داده این طرح، یه دستگاه بود، یه دستگاه منسجم، که این دستگاه منسجم ناظر به نجات معاد و تنظیم نظام معاش بود. ببینید این بیان صریح ملا صدراست که در همون مقدمه اسفار خودش بیان میکنه که این طرح فلسفی ما ناظر است به نجات معاد و نظام معاش. خب ببینید ما بحثمون اینه که حکما و عرفا از مرحوم بیدابادی تا حضرت امام خمینی عمدتاً تو این دستگاه می اندیشیدند و عمل می کردند. خب اینا باید خطوطشو بررسی بکنیم و باید خیلی دقیق هم پیش بریم. وقتی ما میگیم از بیدابادی تا امام خمینی، خب این شامل شاخه های متعدد عرفانی است. شاخه های متعدد عرفانی حکمی است، یعنی در واقع عرفان رو با قرائت صدرائیش داره، پذیرفته و بر اساسش می اندیشه و فکر میکنه و بر اساس اون عمل میکنه. خب ما اولا باید این شاخه ها رو شناسایی بکنیم، بیان بکنیم، بعد کارکرد تاریخ اجتماعی این شاخه ها رو بررسی بکنیم و بعد در واقع ویژگی ها رو، مشخصه ها رو. خب این یه بحثیه که هم میطلبه ما بحث های صرف تاریخی داشته باشیم و هم میطلبه که بحث های تحلیلی در ساحت معرفتی حکمی داشته باشیم در باب این شاخه ها که انشاءالله حوصله به خرج میدید و بتونیم هر دو ساحت بحث رو در واقع پیش ببریم. منتها من اینجا یه پرانتزی باز بکنم و اون این که عمدتاً همیشه این مسئله مطرحه که این عرفان بوده که تأثیر گذار بوده در فلسفه، به ویژه نسبت بین عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه عمدتاً یک نسبت یک طرفه تلقی شده. خب ببینید یکی از این بحث هایی که من عرض میکنم جادهش سنگلاخیه و باید تو این جاده رفت و شد بشه و تحقیق بشه، مسائلی که مطرح میشه مورد نقد و اصلاح و تکمیل واقع بشه، خب یکیش همین بحثه که ما انتقاد جدی داریم به این روی کرد و بحث ما عمدتاً این هست که عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه تعاملات بسیاری بینشون بوده و باعث اصلاح و تکمیل همدیگه در حقیقت شدن. در سه مرحله ما میتونیم بگیم که فلسفه اسلامی تأثیرگذاری جدی داشته رو عرفان. اولین مرحلهش در واقع مرحله فارابی و ابن سینا، به ویژه ابن سینا هست. ابن سینا به گونه های مختلف رو عرفان تأثیر گذار بوده. تا تأثیرگذاریش یک نحوه و یک نوع نبوده، که البته من نمیخوام وارد این انحاء تأثیرگذاری ابن سینا رو عرفان بشم در حال حاضر. البته در تاریخ فلسفه اسلامی بحثایی که داشتیم بعضی از این محورای تأثیرگذاری ابن سینا بر عرفان رو بحث کردیم. جلسه قبل هم عرض کردیم که ما رد پای تفکر سینوی و ادبیات سینوی رو در رویکرد فلسفیش ما به وضوح می‌بینیم در عرفان ابن عربی. فلسفه ابن سینا هم ظرفیت عرفان نظریش بالاست و هم ظرفیت عرفان عملیش بالاست. ببینید فلسفه ابن سینا وقتی که در سیر وجود شناسی خودش میرسه به لاحدی ذات باری تعالی، همینجا بستر نظری برای طرح مبانی نظری وحدت شخصی وجود فراهم میشه. و وقتی که ابن سینا در سیر وجود شناسی خودش میرسه به معادله بین وجود و کمال، وجود و خیر، بستر عرفان عملی در وجود شناسی ابن سینا فراهم میشه. کل شیء هالک در فلسفه ابن سینا کاملا تبیین میشه و مبانی حکمیش بیان میشه و ما میبینیم که هم بیان و هم ادبیات این بیان کاملا مورد توجه ابن عربی واقع شده. البته ابن عربی همونطور که قبلا عرض کردیم اسم از ابن سینا نمیاره، ولی در فتوحاتش به صراحت بیان میکنه که این چنین نیست که همه بیانات فلسفی در واقع نادرست باشه. و البته صدرالدین قونوی چرا اسمم میاره و استنادم میکنه، مثلا در همون کتاب اعجاز البیانش از ابن سینا اسم میاره و بحثی رو که ابن سینا در اوائل التعلیقات در باب حقیقت کرده رو صدرالدین قونوی میاره، آدرس میده و نظر تاییدی بهش داره. خب این در واقع یه مرحله. دومین مرحله این است که عرفان ابن عربی وقتی که وارد ایران میشه توسط خاندان ابن ترکه، که در این حال که مدرسین عرفان نظری هستند و فصوص رو درس میدن، مدرسین آثار ابن سینا از جمله الهیات شفا هم هستند و توسط خاندان ابن ترکه در واقع عرفان ابن عربی انسجام بیشتری پیدا میکنه، مستدل میشه و به صورت یک سیستم فکری خودشو در میاره و عرضه میکنه. مرحله سوم در واقع مرحله حکمت متعالیه یا در واقع ملا صدراست. ببینید حکمت متعالیه کاملا و واضحا و صریحا دارای ساحت عرفانی است. عرفانش هم عرفان ابن عربی است، این از هرومن الشمسه. اما ببینید در ساحت عرفانی حکمت متعالیه، عقل یک جایگاه بسیار اصیل و بلند مرتبه ای داره. عقل بر شهود تقدم داره و یکی از محک‌های ارزیابی شهود به شمار میره. عقل و عقلانیت اگر در مسیر صحیحی نباشه، یک ظرف آلوده ای رو فراهم میکنه برای شهودات و مکاشفاتی که احتمالاً صورت میگیره. علاوه بر این، عقل یک نقش پسینی هم داره بعد از شهود و اون نقشش در تفسیر شهود هست، در تحلیل شهود هست. خب این یه بحثیست که نمیشه به این سادگی در واقع ازش گذشت. به عبارت دیگه، همونطور که در عرفان علوی که از طریق نهج البلاغه به ما رسیده، عرض کردیم که به صراحه حضرت این مبنا رو ارائه میدن که احیاء عقل مقدم هست بر اماته نفس و این مبنا کاملا در حکمت متعالیه پذیرفته شده و عرفان ابن عربی در دستگاه صدرایی بر این پایه استوار میشه. یا لازمه باز این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم که ببینید ساحت عرفانی حکمت متعالیه نه تنها به نفی علوم نظری و حتی علوم طبیعی و ریاضی نمی انجامه، که برعکس در این دستگاه عرفانی ما به ضرورت اونها در واقع می رسیم. خب ببینید این مبانی رو ما در بسیاری از شاخه های منشعب شده از بیدابادی ما می رسیم، یعنی اون عرفانی که از مرحوم بیدابادی شروع میشه و گسترش پیدا میکنه در شاخه های متعدد، ما این مبانی رو میبینیم در و البته باید نشون بدیم. توجه بفرمایید، اینها صرفا یک مبانی کلی و ادعاهای کلی است، ما باید اینها رو در واقع نشون بدیم و بحث بکنیم. به عبارت دیگه، یکی از مباحث مهم در ساحت عرفانی حکمت متعالیه این هست که اسفار اربعه در سلوک نفسانی بر مبنای اسفار اربعه در سلوک عقلانی تبیین و تفسیر میشه. خب ببینید، وقتی ملا صدرا چنین فرایندی رو آغاز میکنه در باب حکمت و عرفان، این نمیتونه به این معنا باشه که همه چیز عرفان ابن عربی در دستگاه ملا صدرا بیاد و سر جاش بمونه و به همون شیوه و با همون دیدگاه و با همون روی کرد. به قول آقای دکتر داوری، ارتباط بین کلام و فلسفه و عرفان در حکمت متعالیه یک ارتباط مکانیکی نیست که در واقع یک سری پیچ و مهره از کلام، یک سری قطعه از عرفان ابن عربی، یک سری قطعه از شیخ اشراق بگیره و ملا صدرا در واقع اینجا مونتاژ بکنه. این گونه نیست. اندیشه ها به نحو مکانیکی با هم ترکیب نمیشن. اندیشه ها وقتی وارد یک دستگاه میشند، به حال خودشون و به همون صورت قبلی که وجود داشتند نمیتونند باشن. اینجاست که در واقع رویکرد متفاوت میشه، مبانی متفاوت میشه، نتایج متفاوت میشه. خب ببینید اینا رو باید بهش توجه کرد. رو این بحث ها کمتر کار شده. اون بحثی که جادش خیلی صافه و خیلی هم رفت و شد توش داشتند، همون تأثیرات عرفان ابن عربی رو فلسفه ملا صدراست. ولی در واقع ما اگر بحث رو دو طرفش بکنیم، اون وقت میبینیم که جاده از این طرفش در واقع حالت سنگلاخی داره. خلاصه ببینید در یک کلام من به شما بگم و این پرانتزی که باز کردیم رو ببندیم. ببینید عرفان ابن عربی عمدتاً در جهت نجات معاده و شاید بگیم که در جهت نظام معاش نیست، یا حالا بگیم کمتر هست، ولی حکمت متعالیه همون گونه که ملا صدرا به صراحت خودش گفته، بحثش اینه در جهت نظام سازیه. من عرض ببینید این که من میگم در حکمت عملی، در حکمت متعالیه میرسیم به فصاحت اخلاق، فقه و عرفان، و این که من میگم اخلاق محوریت داره، ملا صدرا در حقیقت طرحش اینه خداوند چه اخلاقی داره. به صراحت بیان میکنه در همون مقدمه اسفار که اخلاق خداوند ایلاد و ایجاد یا به عبارتی ساخت و ساز بر وفق حکمته، و چون حکمت الهی و حکمت خداوند یک حکمت حقیقی و واقعی است، ایجاد و ایلادش بر وفق خیره، خیر حقیقی و واقعی. حالا تخلق و به اخلاق الله از نظر ملا صدرا اینه در ساحت اجتماعی سیاسی، در ساحت مدنی و تمدنی، که ساخت و ساز انسان هم باید بر اساس حکمت باشد اگه میخواد اخلاقش اخلاق الهی باشه. خب ببینید این یه چیزیست که اصلا و ابدا تفسیری نیست، تلویحی نیست. عباراتش هم خوندیم و تکرارش واقعا میارزه. این دو سه صفحه‌ای که ما از اسفار ملا صدرا مرور کردیم همواره باید در ذهنمون باشه و در واقع اونو طرحی بدونیم بر کل فلسفه ملا صدرا. فلسفه ملا صدرا میخواد ما رو برسونه به یک دستگاه حکمی که بر اساس اون دستگاه حکمی ما برسیم به خیر واقعی و همه ایجادها و ایلادها و ساخت و سازهای ما در راستای خیر واقعی باشه، نه در راستای آنچه که خیر پنداشته می شود. و این بیان صریح ملا صدراست. خب پس در حقیقت برگردیم، پرانتز رو میبندیم، برگردیم به بحثمون. بحث ما در حقیقت از طرح این پرسش شروع میشه: حکمت متعالیه باعث چه تحولات معرفتی و تاریخی و اجتماعی در عرفان به ویژه عرفان ابن عربی شد و باعث چه کارکردهای اجتماعی تاریخی در عرفان شد؟ همینجا من یک موضوع تحقیقی رو تعریف میکنم. خیلی خوبه که ما در این راستا تحقیقاتی داشته باشیم، مطالعاتی داشته باشیم و این تحقیقات و مطالعات رو به همدیگه منتقل بکنیم و اطلاعات همدیگر رو تکمیل بکنیم. و اون این است که ما بیایم تاریخ اجتماعی سیاسی عرفان ابن عربی رو قبل از بیدابادی با بعد از بیدابادی بررسی کنیم، مقایسه بکنیم. دو تا تاریخ 400 ساله است، 400 و خورده ای 400 ساله، یعنی در واقع تاریخ اجتماعی سیاسی، تاریخ اجتماعی سیاسی عرفان، عرفان ابن عربی قبل از بیدابادی بعد از بیدابادی. البته این که من میگم بیدابادی رو اینجا محور قرار میدم و میگم قبل و بعد از بیدابادی، برای اینکه این دقت بفرمایید، اون دستگاهی که ملا صدرا در حکمتش پای ریزی کرد در حقیقت از بیدابادی به بعد هست که حالت اجرایی به خودش میگیره، تثبیت میشه، حاکم میشه و در واقع کارکردهای اجتماعی تاریخی این دستگاه بروز داده میشه در بستر تاریخ. و البته این جمله اخیر رو باز شما به عنوان یه مبنای کلی و به عنوان یک ادعای کلی فعلا از من قبول بکنید. این ادعا و این مبنای کلی در واقع باید جزئیاتش بحث بشه، هم جزئیات حکمی داره و هم جزئیات تاریخی. باز ببینید در اینجا من لازمه یه پرانتز تاریخی باز بکنم در راستای همین موضوع تحقیقی که تعریف کردیم. این میتونه یک سرنخی باشه، یک محورایی دستتون بده و شما همین محور و همین سرنخ رو اگه پیگیر بشید ما میتونیم به یه سری بحثایی برسیم. ببینید در ابتدای صفویه توسط سه شخصیت بزرگ، علل خصوص دو نفر از این سه شخصیت، یک خط و خطوط عرفانی فلسفی ترسیم میشه. این سه شخصیت در حقیقت سه تا حوزه فلسفی رو دایر میکنن در اصفهان: یک شیخ بهایی، دو میر داماد، سه میر فندرسکی. الان من کاری با میر فندرسکی ندارم، البته ما انشاءالله یه بحثی خواهیم داشت که چرا دستگاه صدرایی دستگاه حاکمی میشه بعدن. اینجا پای میر فندرسکی و شاگردای میر فندرسکی رو هم در واقع میاریم تو کار. به عبارت دیگه چرا در عرفان بعد از بیدابادی این دستگاه صدرایی هست که مبنا قرار میگیره؟ چرا مثلا دستگاه فلسفی ملا رجب علی تبریزی و شاگردای ملا رجب علی تبریزی که البته سرحلقه این حوزه میخوره به میر فندرسکی، چرا اون دستگاه مبنای عرفان قرار نمیگیره؟ اینا ما انشاءالله بعدن یه بحثی در موردش خواهیم داشت. ولی میر داماد و شیخ بهایی دوتا شخصیت بسیار مهمی هستن. اولا شیخ بهایی از این نظر مهمه که عرفان ابن عربی رو پاشو در حوزه اصفهان وا میکنه. اینکه عرفان ابن عربی در واقع وارد حوزه اصفهان میشه، یکی از شخصیتاش، شخصیتای اصلی و مهم شیخ بهاییه. و اصلاً شیخ بهایی هست که ملا صدرا رو در واقع میرسونه به عرفان ابن عربی. عرفان ابن عربی رو شیخ بهایی میگذاره در دامنه ملا صدرا، که البته این موضوع رو در همون کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان اونجا من ثابت کردم. اما میرداماد از این جهت مهمه که وجهه عقلانی عرفان رو به شدت تقویت میکنه. و جالبه بدونید که میرداماد و شیخ بهایی هم فیلسوف بزرگی هستند، هم عارف بسیار بزرگ، اون هم نه فقط عارف به عرفان نظری، عارف به عرفان عملی، و در واقع هر دو دارای کراماتی هستند، به ویژه میرداماد، و هر دو فقیه بسیار بزرگی هستند. و جالبه این سه ویژگی رو منتقل میکنند به شاگردای خودشون، یعنی شاگردایی هم که از این حوزه میان بیرون عمدتاً هم عارف هستند، هم فقیهای بزرگی هستند، هم فیلسوفان و حکیمان بزرگی هستند. خب و البته عرفایی که از این حوزه بیرون میاند به هیچ وجه سر سازگاری با آیین‌های تصوف ندارند و در واقع عرفانشون یک عرفان شیعی خالص هست که مبنای تقرب و راه تقرب را در واقع ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و 11 امام بعدی در واقع میدونند. و ما همین مبانی رو در حکمت صدرایی میبینیم. به ملا صدرا که میرسیم، این جریانی که از شیخ بهایی و میرداماد شروع شد یک تعینات خاصتری پیدا میکنه. حالا این تعینات خاصتر رو من بعداً عرض میکنم. خب آنچه که به دست ملا صدرا رقم میخوره، مرحوم بیدابادی به عنوان یک میراث از طریق سلسله اساتیدش که به ملا صدرا میرسند اخذ میکنه و در واقع اون را به شاگردای خودش منتقل میکنه. حالا اینجا نحوه انتقال و بعد نحوه گسترش رو ما اینجا باید در واقع بحث بکنیم. البته ببینید یه نکته رو توجه داشته باشید، در کنار این جریان حکمی عرفانی که از ملا صدرا با تعینات بسیار خاص شکل میگیره، خب ما داریم سلسله های مختلف متصرفه رو، و این سلسله های مختلف متصرفه تا همین امروز هم ادامه دارن. سلسله ذهبیه رو داریم، قادریه رو داریم، نعمت اللهیه رو داریم، نور بخشیه رو داریم، که تا همین امروز هم ادامه دارن. منتها ببینید اینا هیچ کدوم اون مبانی خاص، اون تعینات خاص، اون کارکردهای خاص تاریخی اجتماعی که این جریان حکمی عرفانی داره در واقع ما دیگه تو اینا نمیبینیم. و این جریان در حقیقت ما میخواییم ادعا بکنیم که آغازگر بیداری ایرانی ها شدند. همین جریان حکمی عرفانی که با تعینات خاص از ملا صدرا شروع میشه و توسط مرحوم بیدابادی بست پیدا میکنه و در واقع غالب میشه، حاکم میشه. خب باز این هم یک ادعاست که محورایی داره، محورای کلی، محورای جزئی. تا وارد اون محورای جزئیش نشیم، همچنان به عنوان یه ادعا در واقع هست. حالا برای این که من یه اشارهی بکنم به این تعینات خاص، ببینید در حقیقت با فلسفه ملا صدرا، با حکمت متعالیه، نقشه راه جدیدی برای فلسفه اسلامی و عرفان تیریزی میشه و این نقشه راه با بیدابادی عملیاتی و اجرایی میشه. حالا ببینید، من حداقل اینجا 10 ویژگی رو بیان میکنم که یه مقدار بحث شکل ملموستری به خودش بگیره. ببینید این ویژگی ها رو به صورت مجموع ما کمتر میبینیم یا شاید نبینیم در جریان های عرفانی، در شاخه های عرفانی یا متصوفه، حتی در جریان عرفانی که از ابن عربی آغاز میشه. اولین ویژگی، تشیع به نحو خالص، به نحو بارز، به نحو ظاهر. یعنی عرفانی که هم در طریقت شیعیه هم در شریعت شیعیه و مبنای تقرب ولایت امیرالمؤمنین. دو، همه عرفا تو این جریان فیلسوفان درجه اول هم هستند. سه، همه عرفا در این جریان فقیه درجه اول هم هستند، بسیاریشون به حد مرجعیت رسیدن. چهار، همه عرفا تو این جریان، یا حالا علل احتیاط بگیم غالب عرفا، اصولی هم هستن، یعنی در واقع فقهشون فقه اجتهادیه و فقهشون فقه اجتهادی و استدلالی هست. همه عرفا در این جریان اخلاقی هم هستند، یعنی کاملا قائل بودن به احیای اخلاق و اون هم در واقع نظر داشتن رو احیای اخلاق در عرصه عمومی. خیلی جالبه، غالبا هم درس‌های خصوصی اخلاق داشتن هم درس‌های عمومی اخلاق داشتن. شش، همشون مؤدب به آداب شرع بودند. هفت، آیین تصوف رو همشون به صراحت رد می‌کردند. ناقدین جدی متصوفه بودند. هشت، غالب این عرفا عرفان رو متنافی با علوم نمیدونستن، علوم طبیعی، علوم ریاضی، و حتی بسیاریشون عالم به این علوم هم بودند. نه، در واقع همه این عرفا عرفانشون توأم بوده با یک رویکرد اجتماعی سیاسی. البته ویژگی های دیگه هم هست که حالا بعدن انشاءالله بهش اشاره میکنیم. خب ببینید این مجموعه ویژگی رو ما کمتر سراغ داریم در جریان‌های عرفانی، حتی از جریان عرفان ابن عربی تا ملا صدرا شما نمیتونید این مجموعه رو تو این جریان در واقع ببینید. بفرما. خب اینو من عرض کردم، اینو من عرض کردم، حتی عدم تناسب با علوم رو و روی کرده اجتماعی سیاسی رو و کلن اصلا این ویژگی ها رو ما باید در اون شاخه ها جزئیاتش رو بررسی بکنیم. نه این اینا نه نه گفتم 20 تا ویژگی، گفتم 20 تا ویژگی که در مجموعه شاخه های منشعب از عرفانی که از حلقه بیدابادی در واقع بیرون میاد ما میبینیم که هست، منتها اینا رو ما باید جزءاً در واقع بیان بکنیم، منتها بعد از اینکه این شاخه ها رو بیان کردیم انشاءالله وارد این جزئیات خواهیم شد. خب حالا که یه مقدار من احساس میکنم بحث ها شکل ملموستری به خودش گرفته، ما بریم سراغ اون شاخه هایی که از بیدابادی منشعب میشن. ببینید باز اینجا من لازمه این مسئله رو تکرار بکنم که ما به هیچ وجه اینگونه نیست که به لحاظ روی کرده اجتماعی سیاسی دستمون خالی باشه و فقط مثلا یه شخصی مثل امام خمینی رو داشته باشیم که دارای دستگاه حکمی صدرایی است و حالا یه دفعه بعد از 400 سال گذشته از ملا صدرا یه دفعه ما میرسیم به چنین شخصی و بعد این شخص به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران سریع این پدیده رو متصلش بکنیم به جریان حکمی ملا صدرا. خب ببینید ما اگه بخوایم این گونه بحث بکنیم به قول معروف بحث خیلی حالت سطحی پیدا میکنه. البته در همینجا من یه نکته ای عرض بکنم، انشاءالله ما این رو بعدن مفصل بحث خواهیم کرد، ما باید پیگیر بشیم دو نظریه رو در فلسفه اجتماعی ملا صدرا، یکی نظریه انحطاط و یکی نظریه انقلاب، تا اصالت ربط عمل کرده سیاسی امام خمینی به حکمت متعالی اینجا مشخص بشه. ولی ما ادعامون بسیار بسیار گسترده تر از این حرف هاست. ما میخوایم عرض بکنیم که شاخه های عرفانی منشعب از حلقه بیدابادی عمدتاً در واقع دارای رویکرد اجتماعی سیاسی بودند و تأثیرگذار بودند در تاریخ بیداری ایرانی ها. خب اولین شاخه که شاخه بسیار بسیار مهمی هست مسیری است که از حوزه بیداباد شروع میشه و منتهی میشه به امام خمینی. این مسیر رو ما میتونیم کلیتش رو، خط سیرش رو، خط سیر کلیش رو اینگونه ترسیم بکنیم: بیدابادی، محمد رضا قمشه‌ای، امام خمینی. یعنی در واقع امام خمینی از طریق محمد رضا قمشه‌ای وصل میشه به حلقه بیدابادی. نه این مسیر کلیشه، الان عرض میکنم، حالا مسیر جزئیش هم بیان میکنم. ببینید شخصیت آقا محمد رضا قمشه‌ای بسیار بسیار مهمه تو این در واقع دستگاه عرفانی. اولا خود محمد رضا قمشه‌ای یکی از سرشاخه هاست، شاخه های متعددی منشعب میشه از ایشون که دو تا شاخه انشعابیش در واقع میرسه به حضرت امام، که حالا اون دو تا شاخه انشعابش رو بیان میکنن. آقا محمد رضا قمشه‌ای اصلا بی نظیر بوده در فهم عرفان ابن عربی و تدریس کتاب های عرفانی ابن عربی، که در واقع بحث بسیار جالبی سید جلال آشتیانی داره در مورد ایشون، که خب همون منابعی که من عرض کردم رو شما بهش مراجعه بکنید. دو، تسلط بی نظیر داره بر آثار ملا صدرا، به ویژه اسفار ملا صدرا، که جالبه یکی از شاگردای حوزه درس اسفار آقا محمد رضا قمشه‌ای جهانگیر خان قشقایی است، و جهانگیر خان قشقایی خودش بیان میکنه که بسیاری از اوقات اصلا عبارات اسفار رو محمد رضا قمشه‌ای از حفظ در ذهن داشت و بیان میکرد و تفسیر میکرد، و اونچنان در واقع در بیانش ما مسحور میشدیم که در واقع لذت وافری میبردیم از تدریس اسفار ایشون. آقا محمد رضا قمشه‌ای یه جمله‌ای داره در شرح فصوص، این جمله خیلی خوب نشون میده که در واقع عرفان ابن عربی رو آقا محمد رضا قمشه‌ای در دستگاه صدرایی در حقیقت گرفته و قبول کرده. ایشون در شرح فصوص این عبارت رو می نویسه که مفیدنا و من ینتهی الیه سبیلنا، یعنی کسی که افاده کننده ما هست، کسی که سبیل ما، راه ما به او منتهی میشه. مفیدنا و من ینتهی الیه سبیلنا امام المعارف و مهتد العوارف صدر المحققین و بدر المتعلهین از صدر الدین شیرازی رفع الله مقامه. ببینید عبارات خیلی جالبی آقا محمد رضا به کار برده، کسی که در واقع به ما افاده کرده و ما ازش استفاده کردیم، کسی که راه ما به او منتهی میشه. به خصوص کلمه مهتد، یعنی مهتد خیلی کلمه جالبیه، به معنی تبار، به معنی نژاد، به معنی اصل هست. یعنی در واقع تبارشناسی میکنه آقا محمد رضا عرفان خودش رو، مبانی حکمی خودش رو، میگه تبار این تفکرات ما، تبار این راه ما، نژاد این راه ما، در واقع نژادش نژاد صدراییه. که در واقع این بیان رو شما اگر مراجعه بکنید به مجموعه آثار حکیم صحبا که صحبا تخلص آقا محمد رضا قمشه‌ای هست، صحبا با صاد و ه دو چشم به معنی شراب تخلص آقا محمد رضا بوده، که جالبه، یعنی در واقع مجموعه رسائل آقا محمد رضا تحت عنوان مجموعه آثار حکیم صحبا چاپ شده با یک زندگی نامه محققانه‌ای که آقای دکتر حامد ناجی و همچنین آقای دکتر خلیل بهرامی نوشتند، اونجا در واقع آدرس دادند و این بیان را از آقا محمد رضا قمشه‌ای نقل کردند. البته حالا من انشاءالله یه بحث مستقلی هم در مورد خود بیدابادی خواهم داشت احتمالاً جلسه آینده، و هم یه بحث مستقلی در مورد میرزا جواد ملکی تبریزی خواهم داشت. تو اون بحث بیشتر نشون خواهیم داد این، یعنی این جمله‌ای که آقا محمد رضا گفته رو بیشتر بازش می‌کنیم. این باشه برای جلسه آیندهمون. خب اما مسیر بیدابادی تا آقا محمد رضا قمشه‌ای دو تا مسیر هست. مرحوم بیدابادی شاگرد داشته به نام میرزا سید عبدالجواد شیرازی، که میرزا سید جواد شیرازی شاگردی داشته به نام سید رضی، و سید رضی استاد آقا محمد رضا بوده. این یه طریق. بله بعد طریقه دوم از طریق ملا علی نوریه، یعنی بیدابادی خب استاد مستقیم ملا علی نوریه، و ملا علی نوری به قول اسد جلال آشتیانی تالی تلو ملا صدراست. به عبارتی میتونیم بگیم مثلا ملا صدرای دومه، که حالا در مورد نقشش بعد بحث بیشتر خواهیم کرد. ملا علی نوری استاد ملا محمد جعفر لاریجانیه، و ملا محمد جعفر استاد آقا محمد رضا قمشه‌ای. پس آقا محمد رضا قمشه‌ای از دو مسیر میرسه به مرحوم بیدابادی. خب حالا آقا محمد رضا قمشه‌ای مسیری است که میرسه به امام خمینی، به این صورت که آقا محمد رضا قمشه‌ای خودش استاد کسی بوده به نام میرزا هاشم اشکوری. این میرزا هاشم اشکوری خودش یک سرشاخه است و شخصیت بسیار بسیار مهمی بوده در این حوزه عرفان بیدابادی. میرزا هاشم اشکوری دو تا شاگرد مهم داشته و الا شاگردای زیادی داشته. دو تا شاگرد مهم داشته، یکی میرزا محمد علی شاه‌آبادی و یکی سید ابوالحسن رفیعی، و این دو هر دو استاد امام بودند. یعنی امام عرفان رو پیش مرحوم محمد علی شاه‌آبادی و منظومه حاج ملا هادی و اسفار رو پیش سید ابوالحسن رفیعی ایشون تلمس کرده. البته جالبه امام خمینی از یه مسیر سوم دیگه هم هست که میرسه به در واقع بیدابادی، که از طریق آقا محمد رضا قمشه‌ای نیست. اون مسیر عبارت هست از ملا حسین قلی همدانی. مرحوم بیدابادی استاد ملا حسین قلی همدانی و ملا حسین قلی همدانی استاد میرزا جواد ملکی تبریزی، که خود ملا حسین قلی همدانی که یکی از سرشاخه های بسیار بسیار مهم، حالا بعد بحث خواهیم کرد، خود میرزا جواد ملکی تبریزی خودش یکی از سرشاخه هاست که شاخه های متعدد از این منشعب شده. میرزا جواد ملکی تبریزی دو تا درس داشته، اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی، و یکی از شاگردهای حوزه درس اخلاق خصوصی ایشون حضرت امام بودن. البته در دوران جوانی، در دوران جوانی امام و در دوران کهنسالی میرزا جواد ملکی تبریزی، چرا؟ ها نه عذر میخوام، بله اینو من جلسه قبل، بله جلسه قبل بیدابادی تا ملا حسین قلی همدانی ما بحث کردیم، برای همین من دیگه اون قسمت رو بحث نکردم. مفصل ما مسیری که از بیدابادی شروع میشه و به ملا حسین قلی همدانی میرسه رو در واقع بحث کردیم. خب اما شاخه دوم از حلقه عرفانی حکمی بیدابادی مسیری است که از ملا حسین قلی همدانی میگذرد، یعنی مسیر بیدابادی ملا حسین قلی همدانی علامه طباطبایی. این یک مسیر، یکی از مسیرهای اصلی است که تو این مسیر اصلی سرشاخه های زیادی وجود دارند که از هر کدوم از این سرشاخه ها شاخه های متعدد منشعب شدند. ببینید ملا حسین قلی همدانی بسیار بسیار شخصیت مهمی است. به قول علامه مطهری، ملا حسین قلی همدانی بزرگترین حسنه حوزه حاج ملا هادی سبزواری است. یعنی ملا حسین قلی همدانی از چند طریق به بیدابادی میرسه. یه طریقش از ملا علی شوشتری هست، ولی یه طریق دیگش هم از طریق ملا علی نوری هست. ملا حسین قلی همدانی که برای اخذ حکمت به تهران میاد، در تهران آوازه حاج ملا هادی سبزواری به گوشش میخوره و بالخصوص برای درک حوزه حاج ملا هادی اصلا سفر میکنه به سبزوار و بعد در واقع میره نجف. و حاج ملا هادی سبزواری یکی از شاگردهای سرآمد در واقع ملا علی نوری هست و ملا علی نوری یکی از شاگردای مستقیم مرحوم بیدابادی است. خب حالا این شاخه که گفتم، مسیر بیدابادی ملا حسین قلی همدانی علامه طباطبایی، اگه ما بخوایم جزئی تر بهش بپردازیم، به این گونه هست که ملا حسین قلی همدانی که در حقیقت میتونیم بگیم اصلی ترین سرشاخه در شاخه های بیدابادی است، استاد سید احمد کربلایی است، که سید احمد کربلایی خودش یک سرشاخه بسیار بسیار مهمه. سید احمد کربلایی در واقع اصلا افقه فقهای زمان خودش بوده، همینطور که ملا حسین قلی همدانی بعد از شیخ مرتضی انصاری، ملا حسین قلی همدانی در واقع تقریرات درس استادش رو میخواسته انتشار بده و در واقع حوزه درس خارج فقه و اصول رو دایر بکنه به صورت گسترده و ادامه کار شیخ مرتضی رو بسترش رو فراهم بکنه که ملا علی شوشتری مانع میشه و میگه کار تو در حقیقت یه چیز دیگه است. همین مسئله در مورد سید احمد کربلایی هم اتفاق میفته و سید احمد کربلایی یکی از سرشاخه های بسیار مهمه که یکی از شاخه های منشعب از حلقه سید احمد کربلایی سید علی قاضی هست، که خود سید علی قاضی یکی از سرشاخه های بسیار بسیار مهم هست، که یکی از شاخه های منشعب از حلقه سید علی قاضی علامه طباطبایی هست، که خود علامه طباطبایی یکی از سرشاخه ها هست. این مسیر، مسیر بسیار بسیار پربرکتی در واقع بوده. خب حالا این مسیر کلی رو که ما بگذاریم کنار، حدود 7 شاخه هست از حوزه ملا حسین قلی همدانی منشعب شده. این 7 شاخه رو هم من بیان بکنم، اون وقت انشاءالله جلسه آینده ما به بررسی این شاخه ها میپردازیم. یه بحث مستقل در مورد مرحوم بیدابادی خواهم داشت، یه بحث مستقل در مورد ملا حسین قلی همدانی، یه بحث مستقل در مورد مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، که بحث بسیار بسیار مهمی است این بحث مربوط به ملکی تبریزی و خیلی چیزا رو اصلا روشن میکنه برای ما از این شاخه هایی که از حلقه بیدابادی در واقع منشعب شده. و شخصیت چهارم سید جمال اسدآبادی هست، که اینجا حتما ما باید یک بحث مستقلی در مورد ابعاد و ساحت‌های حکمی عرفانی سید جمال اسدآبادی داشته باشیم. البته این بحثامون هم انشاءالله همش مستند خواهد بود. خب اولین شاخه که بیان کردیم از ملا حسین قلی همدانی منشعب میشه، شاخه ملا حسین قلی همدانی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی است. دومین شاخه ملا حسین قلی همدانی محمد سعید حبوبی، سومین شاخه ملا حسین قلی همدانی سید عبدالحسین لاری، سید عبدالحسین لاری. چهارمین شاخه که شاخه بسیار مهمه هست، ملا حسین قلی همدانی سید جمال الدین اسدآبادی. پنجمین شاخه، شاخه ملا حسین قلی همدانی سید علی قاضی میرزا ابراهیم شریفی. میرزا ابراهیم شریفی شاگرد و داماد سید علی قاضی بوده. ششمین شاخه محمد رضا قمشه‌ای، جهانگیر قشقایی نائینی، علامه نائینی، که در واقع یکی از افراد دخیل و مؤثر در نهضت مشروطیت هست، که علامه نائینی 9 سال در اصفهان به اشتغال داشته و تعلم میکرده درسهای کلام و حکمت رو. آقا محمد رضا قمشه‌ای رو عرض کردم که مسیرشو اینجا حالا بس اسمو هم زیاده تو ذهنان نمیمونه. عرض به حضور شما که بله نه آقا محمد رضا قمشه‌ای از شاگردای ملا حسین قلی همدانی نبوده، آره، ولی خب این به عنوان یکی از شاخه های سال از حلقه بیدابادی منشعب میشه. محمد رضا قمشه‌ای جهانگیر قشقایی نائینی بله درسته، مسیر آقا محمد رضا قمشه‌ای تا ملا حسین قلی همدانی همون دو طریقی است که در واقع عرض کردم. مسیر آخر، شاخه آخر، ملا علی شوشتری و همچنین ملا حسین قلی همدانی که در واقع هر دو از اساتید آخوند محمد کاظم خراسانی بودند و خود آخوند محمد کاظم خراسانی هم صاحب کفایه، خودش باز یکی از اساتید نائینی هم در واقع بوده. آخوند محمد کاظم خراسانی ذهنیت حکمی فلسفی داشته و جالبه هم بر اسفار حاشیه داشته هم بر منظومه حاج ملا هادی سبزواری حاشیه داشته. تعلیق نه خراسانی، آخوند محمد کاظم خراسانی صاحب کفایی. من نیوردم شاخه ها رو شما اگه تکمیلش بکنید خب آره، البته چرا به اصطلاح میرزای شیرازی، میرزای اول محمد تقی شیرازی، اینها تو اساتید اینا به عنوان فقه و اینها دخیل بودن. منطقه من مبنام در واقع اون حالا چرا اینا رو هم میتونیم اضافه بکنیم. ببینید در واقع به این شاخه ها رو باید تکمیل بکنید. حالا شما دخالت داشته باشید انشاءالله. بله خودش بله، یعنی خود شیخ مرتضی انصاری شاگرد سید علی شوشتری بوده و جلسه قبلا من عرض کردم اصلا ملا حسین قلی همدانی از طریق شیخ مرتضی انصاری با سید علی شوشتری آشنا میشه. توجه میکنید؟ حالا اینا در واقع مجموعه شاخه های اصلی و مهم هست که منشعب میشه. حالا در این شاخه ها شما ما رو کمک بکنید اینا رو تکمیلش بکنیم، به خصوص تو حالا بحثایی که بعداً در مورد خود این شاخه ها میخوایم انجام بدیم. هم بحثای معرفتی ما باید داشته باشیم در مورد این شاخه ها و هم بحثای تاریخی میخوایم داشته باشیم. ببینید حالا اینجا من این جمله رو بگم و بحث امروز رو تموم بکنم. ببینید به قول آقای دکتر داوری توی یکی از این بحثایی که داشت نکته خوبی رو ایشون بیان کرد، گفت که همین الان ما اگه تو به اصطلاح کشورهای همین حتی کشور آلمان تو خیابوناش راه بریم و از افراد بپرسیم که شما کانت رو میشناسی، خیلی هاشون میگن ما نه نمیشناسیم، کی بوده کانت. ولی در واقع نادانسته و ناخواسته با کانت زندگی میکنه. یعنی در واقع یک میراثی از کانت اومده که در پس ذهن و زندگی اینا در واقع وجود داره. خب واقعا هم همینه. ببینید ما عرضمون اینه که این شاخه ها در پس ذهنشون دستگاه حکمی صدرایی در واقع وجود داره و منتها ما اینجا با یه اشکال مواجهیم و اون در واقع کمبود منابع هست. متاسفانه مثلا غالبا یا تو این شاخه ها اینها بیشتر اهل شاگرد پروری بودند و اهل نگارش نبودند. اگر هم بودند مجموعه نگارش های اینها در دست نیست، جمع‌آوری نشده یا آسون در دست نیست که در واقع بشه تحلیل کرد. اونایش هم که در دسترس هست ما مورد تحلیل جدی و دقیق و عمیق قرار نمیدیم. مثلا برای نمونه کتاب سر و صلات میرزا جواد ملکی تبریزی خب هست، ولی مبانی حکمی تو این کتاب مورد تحلیل قرار نگرفته. حالا انشاءالله من یه تحلیل کامل از کل این کتاب بعداً خواهم داشت و دقیقا نشون خواهم داد که اصلا مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی یک نماز شناسی در دستگاه حکمت متعالیه رو تو این کتاب ارائه دادی. اینو ما انشاءالله بیان خواهیم کرد. یا مثلا ملا حسین قلی همدانی خب دستورالعمل‌های مختلفی داره. تو یکی از این دستورالعمل‌هاش میاد و کتاب منهاج و نجات ملا محسن فیض کاشانی رو به عنوان دستورالعمل اصلا ارائه میده. خب ببینید اصلا ملا محسن فیض کاشانی یکی از فلاسفه و عرفای ماست که جا پای ملا صدرا قرار داده گذاشته. خیلی فرق هست بین فیض و فیاض. فیض در واقع جا پای ملا صدرا گذاشته و هزینه‌اش هم پرداخته، چه به لحاظ حکمی چه به لحاظ عرفانی. ولی خب شخصیتی است که به لحاظ عرفانی که بتونیم بر مبنای حرفاش عمل کنیم در سلوک عرفانی، خب به رسمیت شناخته شده توسط ملا حسین قلی همدانی. یا مثلا کتاب تذکرت المتقین مرحوم محمد بهاری، که محمد بهاری یکی از سرآمدهای حلقه ملا حسین قلی همدانی است. معروف است که حلقه ملا حسین قلی همدانی دو تا شاگرد سرآمد داشته، یکی سید احمد کربلایی، یکی شیخ محمد بهاری. این شیخ محمد بهاری خب یه کتابی داره به نام تذکرت المتقین، اومده جمع‌آوری کرده مجموعه نامه های از مرحوم بیدابادی و همچنین ملا حسین قلی همدانی و سید احمد کربلایی رو. خب اینا در واقع باید به لحاظ مبانی معرفت النفسی به لحاظ مبانی حکمی تجزیه تحلیل بشن، بررسی بشن، تا در واقع دستگاه حکمیشون نمایان بشه. بحث رو همینجا تموم میکنیم. انشاءالله ما جلسه آینده بتونیم این شاخه ها رو به لحاظ مبانی حکمی معرفتی و به لحاظ کارکرده های اجتماعی تاریخی بررسی بکنیم. به هدفمون رسیدیم و این رشته بحثی که آغاز کردیم در واقع تموم میشه، تا انشاءالله یه رشته بحث دیگری رو در ساحت حکمت اجتماعی فلسفه ملا صدرا شروع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.